حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
به کار به نماز نگویید که کار دارم، به کار بگویید نماز دارم. امیدوارم اگر توفیق نماز اول وقت رو پیدا کردید، من و همکاران رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. التماس دعا. اینجا پخش شبکه رادیوی گفتگوست. شما شنونده ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. باز هم میخواییم همراه بشیم با همکارانمون در گفتگوی سیاسی امروز که این برنامه همزمان هم از رادیو گفتگو هم از رادیو مقاومت برای شما پخش میشه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و همچنین رادیو مقاومت سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. من دکتر مرضی حاجی پور هستم. به اتفاق میهمانان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو در استودیو داریم، می‌خوایم به موضوع آمریکا و پشتیبانی نظامی مالی از نسل کشی در غزه و لبنان بپردازیم. جناب آقای دکتر مهدی عبارش، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرضی سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، مهمان محترم و شنوندگان محترم گرامی برنامه.
خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. دیگر مهمان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو داریم، جناب آقای دکتر محمد ناصر رویاهی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، وقت شما هم بخیر باشه، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی، مهمان محترم برنامه و ملت شریف ایران.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. اگر اجازه بفرمایید بحث رو با جناب آقای دکتر عبارش آغاز بکنیم. آقای دکتر، می‌خوایم که نقش آمریکایی‌ها رو تو نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه و البته جنایاتی که در لبنان در یکی دو ماه اخیر آغاز کردن بحث رو شروع بکنیم. خب طبق آماری که رسانه‌های صهیونیستی دارن، رژیم صهیونی در ماه اکتبر به اندازه یک سال جنگ غزه تلفات دادن خودشون. کارشناسان صهیونیست هم معتقد هستن این رژیم توان جنگ‌های طولانی و فرسایشی رو نداره و اگر که در واقع کمک‌های آمریکایی‌ها و کشورهای غربی نبود، این رژیم نمیتونست که جنگ غزه‌ای رو که بیش از یک سال هستش که آغاز بکنه اون رو ادامه بده. به نظر شما رژیم صهیونیستی تا کجای کار میتونه با کمک‌های آمریکا و کشورهای غربی پیش بره و جنگ رو ادامه بده و این حمایت‌ها که از اکتبر سال گذشته که میشه مهر ماه 1402 ما خیلی جدی‌تر این کمک‌ها راهی رژیم صهیونیستی شده، چه به لحاظ تجهیزاتی و چه به لحاظ مالی؟
بله، خب مطلب درست و به جایی رو فرمودید. بحث ما از به اصطلاح پیشینه ما قبل، یعنی به اصطلاح بحث 7 اکتبر هم که شاهد هستیم در جنگ‌های قبلی که رژیم صهیونیستی داشته، هیچگاه به تنهایی قادر به انجام عملیات یا بهتر بگیم نگهداشت خودش نبوده. همیشه امریکا به طور ویژه و سایر کشورهای غربی، چه به لحاظ نظامی، چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی، حمایت‌های قاطع خودشون رو داشتن. و یکی از دلایلی که امروز رژیم صهیونیستی هم شاید دچار اشتباه محاسباتی هم هست در برخورد با جمهوری اسلامی و یا در بحث عرض بشود خدمتش و فجایعی که داره رخ میده و انجام میده، به اصطلاح همین حمایت‌های بی‌دریغ و نامتناهی است به اصطلاح میشود گفت که از رژیم صهیونیستی داره انجام میشه. خب امروز مقام معظم رهبری هم این موضوع رو مؤکداً یادآوری کردن که آنچه داره فجایعی که داره رخ میده صرفاً رژیم صهیونیستی نیست، بلکه کشورهای مثل امریکا در اون شریکن و این به پاسخ دندان شکنی هم دعوت این فجایعی که داره رخ میده دریافت خواهند کرد. لذا اینجا ما دیدیم که هیچ خط کشی و هیچ به اصطلاح عرض بشود خیلی تفاوتی بین ارتش امریکا و ارتش رژیم صهیونیستی وجود نداره. کما اینکه ما در 7 اکتبر هم دیدیم که اگر حمایت مستقیم و ورود مستقیم نظامیان امریکایی نبود، عملا ارتش رژیم صهیونیستی فرو پاشیده بود و رژیم صهیونیستی حتی فرصت نداشت ادوات نظامی خودش رو جابجا بکنه و با اون خفت نظامی و اطلاعاتی دچار شد. و به مرور زمان که اصطلاحا عرض بشود رژیم ارتش امریکا و به ویژه سنتکام وارد شد، یه قوه و بنیه پیدا کرد و امروز لذا ما میبینیم که این حمایت‌های بی‌دریغ همچنان ادامه داره. و آن چیزی که امروز رژیم صهیونیستی رو جسورتر کرده سیل گسترده تسلیحات به اصطلاح عرض شد غربی است. حالا کشور امریکا کاملا مشخصه، ما کشور مثل آلمان رو اینجا ما نباید به اصطلاح ازش غافل باشیم، یا کشور مثل انگلیس که اینها حمایت‌های جدی دارن انجام میدن. و حتی میشود گفت، البته میگم این در قالب تحلیل میشود اینو گفت، اعتقاد شخصی بنده است، حتی نیروی انسانی که امروز درگیر هست در زمین با حزب الله یا با حماس در حال مبارزه است، من میتونم بگم یا در مخصوصا عملیاتی که در پاسخ وعده صادق دو به ایران انجام دادن، به طور قطع یقین میشود گفت که نیروهای نظامی کشور مثل امریکا دخالت مستقیم داشتن. لذا میشود گفت که ما امروز در تمام جبهه استکبار در مقابل جبهه مقاومت قرار گرفته و جبهه مقاومت امروز میبینیم که در این حال که شاید به لحاظ عده و عده نظامی در حد اقل به سر میبره، توانسته در مقابل جبهه استکبار مقاومت جدی بکنه. چرا؟ این که بالاخره عرض بشود قدرت اصلی جبهه مقاومت قدرت ایمانه تا به اصطلاح ادوات و تجهیزاتی که در اختیار اون هست. ما در مجموع اگر بخوایم در نظر بگیریم رژیم صهیونیستی امروز می شود گفت که به لحاظ قدرت نظامی اگر داشته ای دارد، داشته شخصی و مالکانه نیست برای خودش، داشته آری است که اگر به هر نحوی روزگاری که غیر ممکنه، البته ما این رو مؤکدن عرض میکنه، امروز جبهه ای که عرض بشود خدمت ما خط مقدم مبارزه با استکبار اسرائیل قرار داره. مقام معظم رهبری هم فرمودن ما این واکنش هایی که ما نشان میدهیم صرفاً بحث یک انتقام گیری عرض بشود خدمت مبارک شما خاص و ساده نیست، بلکه موضوع فریضه مبارزه با ظلمه. بله. و امروز جنگی که در محور مقاومت با جبهه استکبار داره خط مقدم این اصطلاحاً عرض بشن مبارزه با استکباره و امروز تمام استکبار پشت اسرائیل جمع شده و انشاءالله تعالی با پیروزی که حاصل شد این اتفاق خواهد افتاد که رژیم صهیونیستی و کم کم سنگرهای استکبار فرو خواهد پاشید و مطمئن باشید که این اتفاق همونطور که مقام معظم رهبری هم امروز فرمودن رخ خواهد داد.
انشاءالله. خب شما اشاره فرمودید به فرمایشات مقام معظم رهبری، امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز دیداری رو داشتند با هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان که بعد از انشاءالله برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم حضور شما شنوندگان از همین شبکه رادیویی خواهد شد. آیه دکتر یحیی، رکورد کمک‌های نظامی که آمریکا به اسرائیل داشته بعد از 7 اکتبر در واقع میشه گفتش که به صورت جدی خیلی شکسته شده، طبق گزارشی که خود مؤسسات آمریکایی میدن واشنگتن از زمان جنگ در نوار غزه بیش از 18 میلیارد دلار به اسرائیل کمک نظامی کرده. آقای دکتر هم به بخشهایی از این کمک‌ها و کارهایی که انجام داده اشاره فرمودن. آمریکا به لحاظ نظامی و اطلاعاتی و سیاسی کمکی نیستش که در طول بیش از یک سال گذشته به رژیم صهیونیستی نکرده باشه. آمریکایی‌ها به همراه رژیم صهیونی با تشدید تنش توی منطقه غرب آسیا خواستن چه برنامه ای رو دنبال میکنن؟
عرضم به حضور شما که در ادامه فرمایش های دکتر استاد عزیزم، خب دیگه بر جهانیان ثابت شده این موضوع که اسرائیل تنها نیست و همپیمانان خیلی قوی هم داره و این یه اصطلاحی داریم ما در ایران که بین خود میگیم بر دوست و دشمن دیگه ثابت شد این موضوع. هم دوستان ما متوجه شدن، هم دشمنان ما متوجه شدن. ابتدای این بحث جنگ غزه در سال گذشته، مقام معظم رهبری تو فرمایشاتشون به این موضوع خیلی مهمی اشاره کردن، فهمودن که بازم من به اصطلاحات خودمون شما میگم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. ببینید مسئله فلسطین یه بازه زمانی قبل از بحث هفته اکتبر سال گذشته داشت به فراموشی سپرده میشد، با اون شهرک سازی هایی که رژیم اشغالگر انجام داده و با اون به قول معروف یه باریکه غزه که به یه باریکه تبدیل شده و تنها بزرگترین زندان روباز جهان، واقعا فلسطین داشت به فراموشی سپرده میشد و این باعث شد، این بحث هفته اکتبر باعث شد مسئله فلسطین باز دوباره مسئله اول مسلمان، نه تنها مسلمانان، مسئله اول جهانیان بشه و در پس اون مظلومیت این مردم فلسطین و اون ظلمی که بهشون روا داده شده در این سالها، در این 70 خورده سال بر جهانیان ثابت بشین خیلی مهمه. ببینید ما جنگ‌های قبلی که داشتیم، جنگ‌های 33 روزه، جنگ‌های مختلفی که حالا بود، جنگ‌های کوتاه مدتی هم که بود بین اسرائیل و فلسطینیان، خیلی اولا که خب بازه زمانی کوتاهی بود انجام می‌شد و شاید یه درگیری بود و بعضن با اون فضای رسانه‌ای که به هر حال غرب در اختیار داشت خیلی بزرگنمایی نمی‌شد، خیلی بولد نمی‌شد، خیلی در جهان انعکاس پیدا نمی‌کرد و خیلی هم این بحث جنایت و این نسل‌کشی اتفاق نیفتاده بود. حالا به فراخور اینکه جنگ طولانی میشه به هر حال نسل‌کشی اتفاق می‌افته و هدف اسرائیل هم همین است. ولی این باعث شد این مظلومیت مردم فلسطین به تمام جهانیان ثابت شد و فقط الان شیعیان ایران حمایت نمی کنن از فلسطین، الان مردم لندن هم حمایت می کنن، مردم اسپانیا هم حمایت می کنن، مردم فرانسه هم دارن حمایت می کنن، تو خود امریکا دارن حمایت می کنن. این خیلی مهمه. ببینید یک روزی اصلا یک من خیلی کلی تر عرض کنم خدمت شما، ببینید امریکا یک سیاستی داره بر همون بحث سلطه طلبی که داره، یه بحث رسانه‌ای و یه بحث پروپاگاندا داره و میخواد اون هژمونی خودش رو ثابت کنه. البته هر حکومتی این کار انجام میده، طبیعی هم هست تو حوزه جامعه شناسی و بعد نهادینه بکنه. اون چیزی که امریکا توی ذهن مردم خودش این رو نهادینه میکنه این هست که شما نژاد برترید و ما هر کاری که انجام میدیم برای اینکه شما نژاد برتر بمونید در جهان و ما هستیم که اون ابرقدرتیم و هر کاری هم که ما انجام میدیم، اگر کودک کشتیم، اگر زن کشتیم، اگر مظلوم کشتیم، هر چی، شیعه کشیم، سنی، هیچ فرقی نداره، فقط بدونید ما برای حمایت از شما داریم این کار انجام میدیم. ببینید الان خب یه بخش از جامعه آمریکا بیدار شده، تو دانشگاه ها به هر حال بیدار شدن، به هر حال این نسل کشی دیگه نمیتونن طاقت بیارن. الان ما یه واژه‌ای به یه واژه‌ای رسیدیم در فضای مجازی هم ترند میشه، به واجز میگین دفاع از مردم مظلوم فلسطین اصلا مسلمان بودن نمیخواد، لازمش مسلمانی نیست، انسانیته. یعنی ما به این واژه نرسیده بودیم قبلا، یعنی فقط گفتیم یه بحث مذهبیه.
حالا بین توجه به جنبش های اعتراضی که در سراسر جهان میشه، در دانشگاه ها که دانشجویان این جنبش های اعتراضی رو دارن، در به خصوص دانشگاه های آمریکایی و اروپایی و همطور مردم توی کشورهای مختلف معید همین نکته ای هست.
بله، این بیداری که مقام معظم برای بهش اشاره کردن، گفتن اصلا یک دستاورد بزرگ این هست که مردم جهان بیدار شدن. اصلا مردم جهان نمیدونن فلسطین، قضیه فلسطین چی بوده. ببینید الان برید اگه مستند تهیه کنید ببینید 70 سال دارن به این مردم ظلم میکنن. یه بخشی از کوچیک مثل ما ایران و کشورهای دیگه حساس بودن به این موضوع، خود مردم امریکا نمیدونستن که قضیه چیه و این بس پیچیده شده. شما هم فرمایش شما ببینید در دانشجوها در دانشگاه های امریکا برای چی این جنبش ها رو راه اندازی کردن، یکی از علتاش این بود حمایت مالی شرکت های امریکایی از اسرائیلی ها. این باعث شد مردم میگن این شرکت هایی که ما داریم مالیات میدن، ببین اصلا بحث مالیات، من اینجا هم الان یک گزارش هم بود جالب بود، این بحث مالیاتی که الان هست برای مردم، که مردم امریکا چقدر از بحث مالیاتشون کم میشه و باعث جنگ صهیونیستا میشه در اسرائیل. و این جوان ها بیدار شدن، گفتن این شرکت های امریکایی برای چی دارن از نسل‌کشی رژیم صهیونیست حمایت میکنه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ ما شما یه وقتی هست شما از دولت داری حمایت میکنی، شما از مردم داری میگیری. ما یه روزی اینجا، من بستو بدم اینو ببینید، چون الان ایام 13 آبان هم هست، بحث استقبال سیتیزی هم هست، گرامی میداریم یاد و نام همه ایثارگرانی که به هر حال در این آب و خاک از مظلوم دفاع کردن و جلوی استبداد و استکبار ایستادن، در رأس اونا از حضرت امام من یاد میکنم و همه شهدا. ببینید این بحث استقبال سیتیزی یه روزی در این کشور به فراخور بازی های سیاسی که اتفاق افتاد یه شعاری دادن به نام نه غزه نه لبنان. ما سوالم این هست، مردم امریکا الان باید چه شعاری بدن؟ چرا مردم امریکا باید همینو بگن دیگه؟ ما میگیم جیان الان امریکایی هم باید بگن آقا فلسطین رو رها کنید، نمیدونم اینجا رها کنید، به فکر خود مردم امریکا باشید. و این اتفاق الان داره میفته، تازه داریم بیداری اتفاق میفته. امریکا از اون سر جهان میاد در خاورمیانه تسلیحات میاره، پادگان نظامی میذاره، داره مالیات مردم امریکا رو اینجا هزینه میکنه و در آخر برای این فشاری که به دولت ها میاد چه چیزی میگه؟ میگه ما داریم از امنیت شما دفاع میکنیم، ما داریم در خاورمیانه از جلو تروریسم هستیم و ایستادگی میکنیم. چرا؟ که شما در امریکا به راحتی زندگی بکنیم و رفاه داشته باشیم. ببینید الان آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا در یک گزارش در اندیشکده شورای روابط خارجیش مورد استناد قرار داده بود، در فاصله سال 1946 تا 2023 297 میلیارد دلار کمک خارجی از ایالات متحده آمریکا دریافت کرده صهیونیستا در این سالها، از سال 1946
تا اوباما سالی 3 میلیارد.
بله، این 297 میلیارد 216 میلیارد دلار کمک نظامی بوده، فقط کمک نظامی بوده. خب امریکا چرا داره کمک میکنه؟ این سواله دیگه. ببین یه علامه سوالی توی ذهن ماها باید به وجود بیاد. ما نباید اصلا قومی قبیله‌ای نگاه کنیم، نباید اصلا مذهبی نگاه کنیم، اصلا ما فقط باید انسانی نگاه کنیم به این موضوع. 81 میلیارد دلارش کمک اقتصادی بوده از این 297 میلیارد. یعنی در کنار کمک نظامی 80 میلیارد دلار کمک اقتصادی امریکا داره به اسرائیل انجام داده.
بخش شمالی سرزمین‌های اشغالی که در واقع اون پایگاه‌های اقتصادی هستش که حالا چه به صورت چه گردشگری چه غیر گردشگری که داره میچرخه، که همش هم غالبا دست امریکایی‌ها هست و داره با هزینه اونها تأمین میشه.
در واقع اسرائیل از زمان تأسیسش دیگه با این 300 میلیارد 297 میلیارد دلار به عنوان بزرگترین دریافت کننده تصاعدی کمک خارجی امریکا لقب گرفته.
بله.
که نظامی اقتصادی در مجموع عرضم بزرگ شما که حالا جالب است اینجا تو همین سنا هم تصویب میکنند که یک بخش در کنار کمک های به تسلیحات نظامی صهیونیستی یه بخش هم کمک تصویب میکنند بشر دوستانه به مردم غزه. این پارادوکس و این تناقض ما نمیدونیم یعنی چی. من خودم نمیدونم الان مجلس سنا این رو داره تصویب میکنه، خودش نمیدونه که الان یعنی چی. من اینو متوجه نمیشم واقعا به عنوان انسان، نمیدونم من اینقدر دلار باید هزینه بکنم که روی سر مردم بم بریزن و در کنارش یه مبلغی هم بگم که خب حالا این مبلغم به شما میدیم، مثلا آواره شدید.
بله. این آواره شدید. بله.
خب این واقعا مقابله. حالا در کنار این به اسرائیل که کمک میکنه، به اوکراین هم خب به هر حال اینا مصوب میکنن در مجلس سنا. خب
سوال رو جنبندی بفرمایید. بله. که ما بتونیم که برسیم به سایر سوالات. بله. با توجه به اینکه امروز به جهت پخش فرمایشات امام معظم رهبری قدری هم تایممون کمتر هست.
بله. خب این من میخوام اینو بگم که ببینید حالا در کنار این فقط حالا بحث اسرائیل هست، بحث اوکراین هست، کمکایی که انجام میده، به هر حال این امریکا داره از موجودیت خودش در منطقه دفاع میکنه. در واقع به قول فرمایش مقام معظم رهبری که اسرائیل سگ هار آمریکا در منطقه هست و این سگ هار رو به هر حال یه هزینه ای داره، این هزینه شو باید تامین بکنه و اسرائیل الان در حال حاضر داره این کار انجام میده. خب یه آمار دیگه هم بحث بعد از عملیات هفته اکتبر من بگم، مثلا 50,000 تن سلاح، 75,000 تن بمب به اسرائیل کمک کرده امریکا. این اعداد 600 محموله سلاح در این یک سال به اسرائیل رسیده، یعنی میانگین هر 12 ساعت یک محموله ارزم بزرگ شما که سلاح به اسرائیل رسیده و این بر کسی پوشیده نیست. تازه این بخشی از این کمک های بوده که امریکا انجام داده و ارزم بزرگ شما که از اون شرایط اختیارات ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرده آقای بایدن، بحث اختیارات وضعیت اضطراری که به گفته خود روزنامه آمریکایی واشنگتن پست این معاملاتی که انجام شده، بایدن فقط 2 معاملات بیش از 100 معامله مهمات و تسلیحاتی خودش رو از 7 اکتبر پارسال تا الان علنی کرده.
بله.
و تا الان این رو علنی نکرده.
خیلی از این حال متشکرم آقای دکتر. یا آقای دکتر عبارشی، خب تجربه یک سال گذشته‌ای که جنگ در غزه آغاز شده نشون داده که هر زمانی که رژیم صهیونیستی وضعیت نامناسبی رو در نوار غزه و در میدان نداره، آمریکایی‌ها و کشورهای غربی و البته رسانه‌هایی که طرفدار رژیم صهیونیستی هستن زمزمه‌هایی رو مطرح می‌کنن در مورد آتش‌بسی که حالا به نوع‌های مختلف پررنگ میشه، در صدر رسانه‌ها قرار می‌گیره ولی خروجی خاصی نداره. تو روزهای اخیر هم مجدد این رسانه‌ها این موضوع آتش‌بس رو و یک آتش‌بس غیرالوقوع که هیچ کس تصورش هم نمی‌تونست بکنه که مطرح بشه رو در لبنان مطرحش کردن. پیشنهاد آتش بس توسط رسانه آمریکایی و صهیونیستی بالاخره حالا دوباره مجدد مطرح هستش. ناظر به این ناکامی ها و البته به نظر میاد که یک زمانی میخواد خریده بشه برای رژیم صهیونیستی که بتونه خودش رو یک بازآمدی بکنه و دوباره مجدد یک توانی رو بگیره با توجه به اینکه از درون هم فروپاشی درش اتفاق افتاده. این برای اون هستش که نکته‌ای که بنده عرض کردم که بتونه خودش رو یک توان مجددی بگیره، یا اینکه این یک پروژه رسانه‌ای هستش ناظر به انتخابات پیش روی آمریکا که سه شنبه خواهد.
بله، خب این بحث آتش بس یا بحث جنگ روانی در امتداد جنگ نظامیشون هست، این چیز جدای از استراتژی نظامی و استراتژی جنگشون نیست. خب بالاخره عرض بشود خدمت شما به هر طریقی که بتونن در مقابل واکنش جمهوری اسلامی پدافند بکنن بناشون به نوعی بالاخره ارزش محسوب میشه. حالا بالاخره بحث جنگ روانی و درگیر کردن اذهان مردمی به این موضوع که آتش بسی اتفاق بیفته و این موضوع میتواند مانع از همونطور که در بحث آیه هنیه این رخ داد و جمهوری اسلامی از روی حسن نیتش دقت بفرمایید، نه اینکه ما دشمن رو نشناسیم، نه اینکه ما ندانیم که این رویه و این به اصطلاح عرض بشود حربه‌ای که داره استفاده میکنه خائنانه است، نه دشمن کاملا شناخته شده، ما دشمن رو میشناسیم هم به لحاظ عده و عده نظامش هم به لحاظ رفتاریش و همه جهات ما میشناسیم، اما هدف ما در مجموع از پشتیبانی جبهه مقاومت چیست؟ اینه که امروز جنگ در غزه تمام بشه و این که عرض بشود خدمت ما بارشان رژیم صهیونیستی از غزه خارج بشه، مردم آوارگان به زندگی خودشون برگردن و عرض بشود تمام اون پیش شرطهایی که لازم هست اتفاق بیفته. لذا اگر هم محقق بشود جمهوری اسلامی ایثارگرانه این رو قبول خواهد کرد که حتی شاید پاسخ نده. قضیه های هنیه اینگونه شد، جمهوری اسلامی ایثار کرد علی رغم اینکه بالاخره حتکی برش اتفاق افتاده بود و هرچ خاکش مورد هجمه قرار گرفته بود، وجهش مورد بالاخره اونم یه شیر قرانی جان جمهوری اسلامی این اتفاق براش افتاده بود بالاخره هر بشد و خاص مردم هم جبران این مسئله بود، اما به واسطه اینکه گفته شده بود که بالاخره ما با یه آتش بس میتوانیم بالاخره موضوع رو فیصل جمهوری اسلامی خیشتنداری کرد و صبر استراتژیک کرد و عملا زمانی که دوباره دشمن اون بی‌حیایی خودش رو ادامه داد جمهوری اسلامی قویاً پاسخ داد. اما این حرب در این مرحله مبدا به نظر من کند شده و نه تنها جمهوری اسلامی بلکه عرض کردم در قسمت اول آرزم که اون بحث از افکار عمومی همین حرب رو شناختن و این به اصطلاح عرض بشود خدمت شما این پلوتیک نخنما شده عملا در این مرحله کارایی نخواهد داشت. لذا چه بحث خریدن زمان باشد، چه بحث باز آمده و یا بهتره به قول آقایون باز آماده.
باز آماده.
آره بحث باز آماده اصطلاحاً ارشد رژیم سرینه، هیچ کدوم اینا در پاسخ جمهوری اسلامی تأثیر نمیده. امروز مقام معظم رهبری به صراحت گفتن ما پاسخ ما در حجمه و حمله‌ای که به جمهوری اسلامی شد هم مبتنی بر منطقه، یعنی ما از یه اصول منطقی خارج نخواهیم شد و عرض بشود حتمی است، دندان شکنه و عرض بشود مبتنی بر اخلاق، مبتنی